أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. این دعایی که مشتمل بر کن حکم فقهی است، در وسط این دعای مسئله تفکر در شؤون دنیا و آخرت مطرح است. این تفکر هم فایده فقهی دارد که انسان را به حلال و حرام الهی آشنا می کند و هم فایده اجتماعی دارد که سود و زیان این احکام را می فهمد و هم فایده های علمی و اقتصادی و امثال ذالک دارد برای اینکه راه رسیدن به اهداف با استفاده از امور محلله را به انسان یاد می دهد. الان نه جلوی بیماری بیمارها را می توان گرفت و نه لزوم و ضرورت این داروها را، اما در برخی از این داروها بالاخره مواد مسکر هست. اگر به این کریمه لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره عمل بشود، هم انسان می کوشد چیزهایی که او را بیمار می کند مصرف نکند اولا، و اگر بیمار شد خود را از راه حلال درمان کند نه از راه حرام ثانیا. این چنین نیست که الان داروسازی مضطر باشد و مجبور باشد که مقداری شراب در این داروها، مخصوصا در بعضی از داروهای نوشیدنی مصرف بکند و اعمال بکند. این چنین نیست، چون خدای سبحان هیچ دردی را بدون درمان و بدون دارو خلق نکرد. هم در قبال درد درمان هست و هم در برای رسیدن به درمان دارو. و چون حرام واقعا راه نیست بلکه بیراه است، پس برای هر درد و هر درمانی یک داروی حلال هست. و تفکر در امور دنیا انسان را به اون راه حلال میرساند، یعنی پی میبرد به اصحاره یک گیاهی که او کار شراب را بکند و مفسده او را نداشته باشد. و این که احیانا جنبه دارویی به این شراب میدهند، در روایات ما چندین تعبیر هست که خدای سبحان در حرام شفا قرار نداد. حالا این روایاتی که مربوط به خمر و نبیزه است، اصل حرمتش و سر حرمتش و مقدار حرام بودنش و نحوه تأثیر این خمر در ازاله عقل و اینکه شفا به وسیله خمر و امثال ذلک نیست، این روایات رو بخوانیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد ششم کافی، چون کافی اول و دومش مربوط به اصول است، سومش تا هفتم مربوط به فروع کافی است، هشتم روزه است که مسائل اجتماعی و اخلاقی و قصص و تاریخ و تفسیر درش است. در جلد ششم کتاب شریف کافی، کتاب الاشربه ابواب الانبزه باب ما یتخذ منه الخمر، روایات فراوانی در ذیل ابواب فراوانی در این کتاب آمده است. باب اول آن است که ما یتخذ منه الخمر، که شراب را از چند چیز میگیرند، که این از بحث ما خارج است، که خلاصه اختصاصی به انگور و خرما و امثال ذلک ندارد. باب دوم به عنوان باب و اصل تحریم الخمر است. در این باب یک سلسله حقایق به صورت داستان بیان شده است. ابو ربیع شامی میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که اصل پیدایش حرمت خمر کجا بود؟ حضرت میفرماید به این که اصل پیدایشش این بود که آدم سلام الله علیه وقتی به از بهشت به دنیا آمد از میوه های بهشتی مورد علاقه حضرت آدم بود، حضرت آدم به اون میوه های بهشتی علاقه داشت. خدای سبحان دستور داد دو شاخه از انگور را غرس کند تا میوه های تا بهره های فراوانی از درخت انگور ببرند. بعد ابلیس آمد دورش دیوار کشید گفت این مال من است و آدم سلام الله علیه فرمود اینها را من غرس کرده ام، چگونه مال توست؟ بین ابلیس و آدم سلام الله علیه بنا شد روح القدس داوری کند. روح القدس طبق رضای آدم و ابلیس داوری را پذیرفت. فلما انتهیا الیه قص علیه آدم علیه السلام قصته و اخذ روح القدس زقسا من نار و رما بهی علیهما ولعنبو فی اقصانهما حتی دن آدم علیه السلام انه لن یبق منهما شی و دن ابلیسو لعنه الله مثل ذلك فدخلت النارو حیث دخلت و قد ذهب منهما سلساهما و بقی السلس فقال الروح اما ما ذهب منهما فحز ابلیس لعنه الله و ما بقیه فلک یا آدم. روح القدس این چنین حکم کرد یک دست آتشی را به این درخت انگور که میوه هایش بر شاخهای او آویخته بود انداخت، طوری این درخت مشتعل شد که هم آدم سلام الله علیه فکر میکرد که کل درخت سوخت و از بین رفت، هم ابلیس این چنین پنداشت. وقتی این شعله ها تمام شد معلوم شد که دو قسمت این محصول و این درخت از بین رفت و سوخته شد و یک قسمتش مونده است. روح القدس فرمود اون دو قسمتی که آتش گرفت و سوخت حظ ابلیس است و اون یک قسمتی که مونده است بهره آدم است. این یک حقیقتی است که به صورت یک تمثیل بیان شده است. این که در کتاب‌های فقهی طبق دستورات روایی معصومین علیهم السلام آمده است که یکی از مطهرات ذهاب ثلثین است، قبل از ذهاب ثلثین اون ماده آلوده است، با ذهاب ثلثین تطهیر می شود، یعنی اون ناپاک که رفت بقیه پاک است. اون چه که سوختنی است همون دو ثلث ناپاک است. اون ناپاک که رخت بربست پاک میماند. این معنای فقهی به صورت یک داستان بیان شد. روایت دیگری هم باز مشابه همین است. اونگاه میرسیم به اصل مسئله. این اصلش داستان است به این صورت بیان شده، وگرنه روح القدسی آدم و ابلیسی برای یک درخت انگوری منازعه کنن نبود. باب بعد این است که ان الخمر لم تزل محرمتن، هیچ دینی نیامد مگر با حرمت خمر، چون هیچ دینی نیامد مگر بر اساس علم و عقل، و چون شراب با عقل سازگار نیست پس در همه شرایع و مذاهب الهی تحریم شده است. در این باب چندین روایت هست که مضمون مشترکی دارند. روایت اولا، چون این روایات هم مستفیض است هم مشتمل بر سندهای صحیح و حسن هست، اگر بعضی از این روایات ضعیف بود آسیبی به اصل مسئله نمی رساند. امام صادق سلام الله علیه طبق این خبر اول این چنین فرمود ما بعث الله عز و جل نبی جن قطو الا وفی علم الله عز و جل انه اذا اکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر ولم تزل الخمر حراما ان الدین انما یحول من خصلتن الى خصله فلو کان ذلک جملتن قطع بهم دون الدین. حضرت فرمود هیچ شریعتی برای هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه خمر در اون شریعت محرم بود. منتها همون طوری که در دین اسلام حرمت خمر تدریجی بود، در ادیان و در مذاهب و شرایع گذشته این چنین بود، تدریجا خدای سبحان خمر را حرام کرده است. اولین لحظه بعثت پیامبر قبلی مثلا این چنین نبود که خمر حرام است، اول با شرک و وثنیت مبارزه کردن، کم کم مسئله حرمت خمر تثبیت شد. ان الدین انما یحول من خصله الی خصله، دین تدریجا کامل می شود و اگر همه احکام دین از واجب و مستحب، حرام و مکروه یک جا به مردم القا بشود، مردم تحمل اون را ندارند. این مضمون در روایت دوم هم هست که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند که ما بعث الله عز و جل نبیا قطو الا و فی علم الله تبارک و تعالی انه اذا اکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر ولم تزل لم تزل الخمر حراما، همواره خمر حرام بود منتها تدریجا بیان شد. روایت سوم که حریز از زراره نقل میکند، از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که ما بعث الله عز و جل نبیا قطو الا فی علم الله انه اذا اکمل دینه کان فیه تحریم الخمر. اونگاه امام باقر سلام الله علیه فرمود لیس احد ارفق من الله عز و جل، هیچ کسی با رفق و مداراتر از خدای سبحان نیست. فمن رفقه تبارک و تعالی انه نقله من خصلت الى خصله ولو حمل عليهم جملتن لهلكوا، اگر همه احکام را دفعتن بر مردم تحمیل می کرد مردم هلاک می شدن، چون نوعا نمی پذیرفتن، نپذیرفتن همان و کفر همان. این است که تدریجا بیان شد. این باب به عنوان ان الخمر لم تزل محرمتن که در همه شرایع حرام. باب بعدی حکم شارب خمر است. کسانی که معاذ الله مبتلا هستند، یا به یک قطره مبتلا هستند یا به بیشتر، یا گاهی مبتلا هستند و بعضی به عنوان اعتیاد دائما مبتلا هستند، بعضی بیباکن هر وقت گیرشون آمد مصرف میکنن، احکام همه اینها را در این باب ذکر فرمود. چندین روایت در این باب هست به عنوان باب و شارب الخمر. روایت اولا از ابی الربیع شامی است که میگوید امام صادق سلام الله علیه سوال شد که خمر چه حکمی دارد. حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان الله عز وجل بعثنی رحمتا للعالمین ولأمحق المعازف والمزامیر و امور الجاهلیت والاوثان. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود خدای سبحان منو مبعوث کرده است به عنوان رحمتا للعالمین ولأمحق یمحق الله الربا، یعنی خدای سبحان ربا را در اون محاق میبرد. محاق هم اون سیر پایانی ما هست که بی فروغ است، خلاصه در حد محو است. من اون چرا که در مجالس لهو و لعب به کار میبرن اونها را محو کنم و امور جاهلیت و بتپرستی و بتپرست و بتها را محو کنم. اونگاه فرمود اقسم ربی ان لا یشرب عبد لی فی الدنیا خمرا الا سقیته مثل ما شرب منها من الحمیمه یوم القیامه معذبن او مغفورن له. فرمود خدای سبحان سوگند یاد کرد که هیچ کسی شراب نمی خورد مگر اینکه خدای سبحان به همون انداز او را از حمیم گداخته جهنم می چشاند، خواه بعدن آمرزیده بشود خواه بعدن آمرزیده نشود، چه اونها که مخلدن چه اونها که بالاخره در اثر داشتن اسلام و ایمان به بهش می روان، در اثر شرب خمر بالاخره اون عذاب الهی رو باید بچشه. معذبن او مغفورن له ولا یسقیها عبدن لی سبیگن سقیگرن او مملوکن الا ولا یسقیها، چون سقی متعدیم هست، الا سقیته مثل ما سقاه من الحمیم یوم القیامه معذبن بعد او مغفورن له. فمود کسی شرابی را به کودک یا بنده ای نمی چشاند مگر اینکه من او را هم از حمیم گداخته قیامت می چشانم. پس چه انسان خودش بنوشد چه دیگری را بنوشاند به همون اندازه باید از حمیم گداخته قیامت بچشد. توبه هم داشته باشد از اون خطرات بعدی ممکن است نجات پیدا کند. البته اینها تهدید است و وعید و خلف وعید محال نیست. روایت دوم که باز ابو ربیع شامی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عز وجل علی لسانی، یعنی قبل از نزول آیه تحریم خب او مکلف نبود به حسب ظاهر، ولی بعد از نزول تحریم اگر کسی خود را آلوده کرد فلیس به اهل ان یزوج اذا خطبه، اگر خطبه به خواستگاری کرد شایسته نیست به او همسر بدهید. ولا یشفع اذا شفع، اگر شفیع یک امری شد واسطه کاری شد او را تشفیع نکنید، یعنی شفاعت او را نپذیرید. ولا یصدق و اذا حدث ولا یؤتمن على امانه فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل زمان ولا له اجر، اگر کسی میگساری را امین قرار داد و او در این امانت خیانت کرد زمانتی بر خدا ندارد، اجری هم ندارد به مانند. روایت چهارم از امام ابن ابی عمر ان بعض اصحابهی که این جزء مرسله ابن ابی عمر است که در حکم مسند است، از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که امام صادق از رسول خدا سلام الله علیه ما این چه نقل کرد، شارب الخم لا یعاد و ازا مرزه، اگر مریض شد به عیادتش نروید. ولا یشهد له جنازتون ولا تزکوه ازا شهده، اگر مرد در تشییع جنازه شرکت نکنید، اگر در محاکم شهادت داد او را تعدیل و تزکیه نکنید. ولا تزوجوه اذا خطبه ولا تأتمنوه على امانه. روایت بعدی که پنجمین روایت هست از امام صادق سلام الله علیه است که رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا فرمود شارب الخمر ان مرزه فلا تعودوه و ان مات فلا تحذروه و این شهده فلا تزکوه و این خطبه فلا تزوجوه و این سألکم امانتن فلا تأتمنوه، که از بسیاری از مسائل اجتماعی او را محروم کنید. روایت ششم ابی صالح میگوید من از امام صادق سلام الله پرسیدم المولودو یولدو فنسقیه من الخمر، کودکیست نوزاد ما او را شراب می دهیم در کامش خمر می ریزیم. فرمود من سقا مولودن خمرن او قال مسکرن سقاه الله عز و جل من الحمیم و این غفر له. پس کسی حق ندارد کودک را گرچه مکلف نیست شراب بنوشاند، گرچه او مکلف نیست ولی حق او حرام است. روایت هفتم از امام صادق سلام الله علیه است که قال الله عز و یقول قال الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیان او سقاه سبیان لا یعقل سقیته من ماء الحمیم معذبا او مغفورا له و من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی ادخلته الجنه و سقیته من الرحیق المختوم و فعلت به من الکرامت ما افعلو به اولیائی. امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا فرموده است که اگر کسی شراب نوشید یا به کودکی که هنوز به عقل نرسیده است نوشانید، من او را از آب گداخته جهنم می نوشانم به او، خواه بعدن بخشوده شود خواه بعدن بخشوده نشود. چون اگر عاقل باشد که مکلف است. نه قید تو احترازی است، برای اینکه اگر عاقل باشد خودش مکلف است. اون که روایات دیگر هست، چون اگر عاقل باشد خودش مکلف است. اونجا هم حمل می شود بر سبی لایعقل به قرینه همین این مقید بودن، چون اگر عاقل باشد خودش مکلف است، چون عقل این را تحریم می کند. بیانی که مرحوم کلینی در اینجا نقل کرد این بود که امام ششم سلام الله علیه فرمود خدای سبحان فرموده است من شرب مسکرن او سقا و سیدن، با اینکه در آیه قرآن این چنین نیست. سرشان است که اون چرا که مستقیماً در قرآن بیان شد و اون چه که به طور الهام و حدیث قدسی و امثال ذالک به معصومین بیان می شود همه حکم الله است. اون طور نیست که امام یا پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین حق تشریع داشته باشند. اینها اون چرا که می گویند از خداست، یا به صورت آیه قرآنی یا به صورت حدیث قدسی و امثال ذلک، لذا این را به خدا اسناد میدهن، نه اینکه خداوند بخش از قانون گذاری را به معصومین واگذار کرده باشد. گرچه کلمه تفویض و عنوان تفویض در بعضی از روایات کافی در کتاب الامام آمده است، اما این در بحث های ولایت در قرآن ملاحظه فرمودید مبسوطاً گذشت که چیزی به کسی تفویض نشد و اون چرا که ائمه علیهم السلام دارند در مسائل احکام و قانون همه من الله است، گاهی به صورت وحی قرآنی است گاهی به صورت حدیث قدسی و امثال ذلک که فرشته ها بر اینها نازل می شوند و احکام الهی را می گویند، منتها وحی تشریعی مخصوص رسول اکرم است و اینها وارثان اون حضرتن، علوم را به وسیله رسول اکرم در وحی‌های تشریعی از خدای سبحان فرا می‌گیرند. نه یعنی شما فکر کنید اجتهاد کنید و من اجتهاد شما را امضا کردم نظیر مجتهدین. این از بیانات بلند مرحوم علامه است که اعتقاد ما این است که اینها متعبد بالوحی نه متعبد بالاجتهاد، نه اینکه استنباط میکنند بعد خدا امضا میکند، اینا با وحی دریافت میکنند. اون چه که در محدوده قانون گذاری است از واجب تا مباح، از مباح تا واجب، یعنی همین احکام خمسه من الله است، اونها ولی اجرایند، هم معصومند در تلقی احکام خمسه، هم معصومند در ضبط و نگهداری احکام خمسه، هم معصومند در ابلاغ و تعلیم احکام خمسه، چه این که در ولایت و اجرای امور هم معصومند. اون چه که محدوده حکم است اینا با استنباط و با اجتهاد و با تشکیل صغرا و کبرا و امثال ذلک که مجتهدان دارن ندارن، برای که همه اینها رو دریافت میکنن از خدای سبحان. این درباره اصل معاد است. فرمود این چنین نیست، این که آیا هر دو اینها میمیرن و تمام میشود، سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. اونا که منکر معاد بودن میگفتن یه انسان وارستن با مرگ رخت بر میبندد و دیگر هیچ، یک انسان بزهکارم با مرگ نابود میشود. خدا میفرماد به این که عادل و ظالم با مرگ نابود میشوند و بعد از مرگ خبری نیست، یا بعد از مرگ خبری هست، یکی معذب است یکی منعم. اگر هم در بین مؤمنین بعضی تبهکار باشند، بعضی بدون تبهکاری عمری را گذرونده باشند، درجات اونها یقینا مساوی نیست، یکی در درجه بالاتر است یکی در درجه پایینتر، یکی با عذاب وارد بهش میشود یکی بی عذاب، سوا نیست، ولی با اونها البته فرق میکنند. ممکن است خدای سبحان از کسی عفو بکند، او را عذاب نکند، ولی درجه عالیه به او ندهد که با دیگران مساوی نباشد. نه، استدعای نعمت کردن، مثل این که ما الان طلب میکنیم خدای سبحان باران میفرستد، اما باران را خدا میفرستد، نه اینکه ما باران فرستادیم. اونا هم استدعا کردن که یه هدایتی، یه راهنمایی، دستورالعملی به ما بدید. خدا دستورالعمل داد که این کار انجام بدید، فرون ذکر رو بگید، فرون نماز رو بخونید. اون که در قرآن آمده، در قبال فرض الله در قرآن آمده، فرض النبی آن است که به وسیله حدیث قدسی و امثال ذلک آمده، نه اینکه اینا اجتهاد کردن، استنباط کردن، پیش خودشون سلسله مواجهه جل کردن. اصلا اجتهاد امر زن نیست که اون برای اینکه طرف رو قانع کند که اونها به ادله اعتباری استدلال بکردن، حکم الله را بیان فرمود که باید دست دوز قطع کرد، ام و سارق و سارق، نه به دلیل از سارق و سارق فقط، اگر اون باشد که نباید پاشنه پا را قطع کنن، که مگه اندل مساجد لله اون در زانو نیست، مگه سرانگشتان جد مساجد نیست، خب چرا رو قطع میکنن بار دوم سوم؟ چیه مدارید؟ ان المساجد لله، اون مسجده که، مگه پا رو قطع نمی کنن؟ میگم یکی از عد مساجد نگه رو پا نیست، خب چرا قطع میکنن؟ معلوم شه حضرت برای خاموش کردن اون سنی اون حرف زده، تو کتاب فقه یاد تو نیست؟ مگر در کتاب فقه گفتن این نحوه استدلال به امور اعتباری برای اسکات اون سنیست، وگرنه ان المساجد لله که دلالت میکند برای این که نباید انگشتر پارم قطع کرد، برای این که یک از مواضع سبعه در حال استجود همین انگشت پاس خواه او رو قطع میکنن. این گونه از استدلال های اعتباری را ائمه علیهم السلام داشتن تا طرف رو ساکت کنن، وگرنه حکم آن از که خودشون فهمیدن. اینا مکرر فهمیدن که از انگشت ها و از سرانگشت گرفته تا کت همه رو میگن دست. اون خوارج که در اهل بیت علیهم السلام مراجعه نکردن، روی افراطگری هاشون دست دوز رو از اون شانه قطع میکردن، برای این گفتن که از سارق و از سارق فقط و ایدیه هما. اون که عدل قرآن کریم است و ثقل است دیگر است و با قرآن همتا و همسان است، باید بداند این دست یک جا در باب تیمم تا زند است، تا مچ است، در باب وضو تا آرنج است، در بعضی از قسمت ها تا کتف است، در مسئله سرقت این اصحابه اصول اصحابه است. این را کسی که قرآن ناطق است باید تشخیص بدهد. اون در ولایت است، فرمود فلونجا با جنگ بکنیم، فلونجا صلح بکنیم، فلونجا باید این مقدار زکات بدن، فلونجا باید این مقدار به افراد
واگذار کنیم، عاملین من اینها هستند، مؤلف قلوب اینها هستند، اینا شؤون کشورداری و اداره مملکت است، اینا ولی الله هن. ولایت یه مسئله است، رسالت و نبوت و امثال ذلک مسئله دیگه است. در یافت قوانین اینها طبق وحی دریافت میکنن، خواه به صورت حدیث قدسی، خواه به صورت قرآن کریم، همه را قال الله میگوین. و در اداره این قوانین اینها ولی الله هن. هم در بخش رسالت و نبوت معصومن، هم در بخش ولایت معصومن. بشرهای دیگر باید تابع اینها باشند در هر دو بخش، منتها دیگران در بخشهای استنباط احکام با زنون عمل میکنند. البته گاهی اجتهادشون مطابق است، گاهی غیر مطابق، به چاره غیر از این نیست. در مسائل کشورداری هم به شرح ایزن، وگرنه اونها رسالتشون و نبوتشون به این است که همه احکام الهی را یا با قرآن، به صورت قرآن یا به صورت حدیث قدسی دریافت میکنن، و ولایتشون را هم این چنین است. این بحث یه وقتی از کتاب شریف اعمالی مرحوم مفید اون بحث نقل شد که امام باقر سلام الله علیه که رحلت کرد، صالح ابن ابی حفصه میگوید من به اتفاق عدی حرکت کردیم، رفتیم منزل امام صادق سلام الله علیه که او رو تسلیت بدیم. من رفتم حضور امام صادق و به حضرت، اون روز هنوز روشن نبود که امام ششم امام صادق سلام الله علیه است. گفت رفتم حضور جعفر و گفتم که ما کسی را از دست دادیم که او وقتی میگفت قال رسول الله، احدی حق نداشت سوال کند آقا شما که رسول الله را ادراک نکردید به چه مجوز و به چه دلیل از پیغمبر نقل میکنید؟ زمان حیات رسول الله که شما دنیا نبودی. ما کسی را از دست دادیم که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا بدون واسطه وقتی سخنی نقل میکرد احدی قدرت سوال نداشت. ما یه همچه کسی را از دست دادیم. مرحوم مفید نقل میکند که وقتی این حرف را صالح ابن ابی حفصه به حضور امام ششم سلام الله علیه رسوند، حضرت یک لحظه تأمل کرد، بعد سر برداشت، فرمود قال الله سبحانه و تعالی من تصدق به صدقتن فله کذا و کذا، که ان الله سبحانه و تعالی یربیه کما یربی احدکم فلوهو، یعنی اگه کسی یه مقدار صدقه بدهد خدا او رو چند برابر میکند، مثلی که شما یک بره ای رو بپرورانید بزرگش کنید. صالح ابن ابی حفصه این حدیث شنید و بیرون آمد و به دوستان گفت که من رفتم به این شخص بگویم کسی را از دست داده ایم که بلاواسطه از پیامبر نقل میکند. الان کسی نصیب ما شد که بلاواسطه از ذات اقدس اله نقل میکند. اینا این خاندانن، یه همچه موجودی است که ما در برابر خاک قبرشون این همه خضوع داریم، کلامهم نور، و اگر اینها نبودن معلوم میشد ایران چه میشد. الان شما دنیا را با همه علوم و صنعتی که دارید میبینید، اون درندگی و حیوانیتشون را هم که مشاهده میکنید. ما ایرانی ها متاسفانه نگذاشتن پیشرفت علم داشته باشیم. نیاکان مردم این سرزمین که خب گبر بودن، اگر نبود علی و اولاد علی ما چه می شدیم؟ اونا با داشتن همه این وسایل پیشرفته که از دل دریا تا سینه آسمون ها رو اینا وجب به وجب رفتن و میرن، اونا با همه این پیشرفت های علم الان حیوان مجسمی هم، چه در اون درند خویی چه در اون مسائل شهوتشون. اونا که آدم که نیستند، بل هم ازلن. و اگر نبود این خاندان در این کشور و نام این خانواده نبود، چی برامون میمون؟ اینه که صالح ابن ابی حفصه گفت ما به لطف الهی کسی را داریم که الان بلاواسطه از ذات اقدس اله چیزی نقل میکند. این هم از اون روایات است که مرحوم کلینی میگوید که امام صادق سلام الله علیه مستقیما نمیگه حدثنی کی از کی از کی از کی از کی، قال الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیین لا یعقلو سقیته من ماء الحمیم معذبا او مغفورا له. یه همچه ذوات نورانی هم. چی ارتباطی با بحث ما داره؟ اینها یاد میدن شاگردانشون رو، اجتهاد یاد میدن، نه خودشون استنباط بکنن. این رو به زراره فرمود، فرمود که این رو لازم نیست از من سوال کنی. لمکان با نه خودش اجتهاد کرد که زراره که امام صادق باشه مثل شیخ انصاری. این رو به زراره یاد میده، زراره رو مجتهد تربیت میکنه، نه خودش مجتهد است. زراره رو مجتهد رو تربیت میکنه، نه خودش مثل شیخ انصاری مجتهده. مجتهد تربیت کردن غیر از اجتهاد کردن است. اجتهادی دلیل زن نیست. شیخ انصاری یقین ندارد، زن دارد. اینا جزم دارن. اینه که میگن یه سلسله کلام رو ببینید، برای همینه مرحوم علامه میگن اعتقاد ما اینه که اینه با وحی حرف بزنن، نه با مزنه. مجتهد تربیت کردن غیر از آن است که خود آدم اجتهاد کند. یعنی نه من میگویم لمکان الباب برای این که از حضرت سوال میکنم به چه دلیل بابای تبعیضی است. چی میگه حضرت؟ میگه لمکان البا. اون وقت اگر زراره سوال بکنه آقا به چه دلیل این با معنای بعض است، معنی من هست، میگه من هرچی میگم بگو چشم. اون با، این سوال با رو بگید. زراره اگر سوال بکنه آقا به چه دلیل این با معنی منه، میگه من هرچی بگم بگو چشم. این چون به وحی بسته است، نه این که او مثل شیخ انصاری اجتهاد بکنه بشه دلیلش ظنی. اینه که یک دور کلام دیدن برای همه ضروریست. اینه مرحوم علامه میگوید که عقیده ما اینه که اونها مجتهد نیستن بلکه محایله هم. این نظیر شیخ مفید نیست، این نظیر شیخ انصاری نیست، این ولی الله اعظم است. این با جزم میداند، نه با مزنه و اجتهاد، نه اینکه مطلقی را با مقید یا عامی را با خاص یا ظاهری را با از هر جنبندی کرده فتوا داده. الان همین مسئله وضو یک گیرش آن است که اونها که به اهل بیت مراجعه نکردن سر رو مس میکنن و دست را هم از پایین به بالا میشورن. خب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. اما ما که من المرافق میشوریم، چطور این الى المرافق شده من المرافق؟ اوز که به انسان میفهمورد من بگم این اله قایت مقصور نقصد، ما میگیم چش. و اگرنه با دست باید از بالا و پای بشوریم. اوز که به ما میفهمورد به این که اینجا که میگن فقسلو وجوهکم و ایدیکم اله المرافق، این اله قایت مقصور است، یعنی دست تو از اینجا تا اونجا بشور، نه بشور تا اونجا، ما میگیم چش. وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. خب چطور ما ارجلکم میخوانیم ولی مس میکشیم؟ اگر ارجلکم خوندیم معلوم میشه منصوعت هست بر ایدیکم، باید بشوریم مثل که سنی‌ها میشورن. اگر مس میکشیم باید به جر بخونیم وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. چرا احتمال کلی میگه احتماله؟ او گفته. نه کنز العرفان رو میگیم از کجا گفتی؟ میگه چون امام گفته ما میگیم چشم. این قرینه میخواد، نه اینکه چون عطف به محل جایزه ما اینجا منسوب و مجرور بخونی. چرا؟ پس به رؤوسکم بخوانی، ارجلکم بخوانی. کی قرائت کرد؟ کی قرائت کرد؟ اونه که حجتم. خیلی خوب، کسی قرائت کرد که حجت الله هست؟ نه، کسی قرائت کرد که حجت الله هست. و اگر اونها که اهل مراجعه به اهل بیت نیستن، میگن بسیار خوب، یا رؤوس یا ارجلکم بخوان اگر مس میکشی، یا اگر ارجلکم خوندی عطف بر وجوهکم شد مثل ما بشو. چرا هم مس میکشی هم رفع میخونی؟ میگه مولای ما گفته. اینه وقتی کلام رسید به حجت خدا، چون معصومن سوال قطع میشود. اگر این سوال اجتهادی باشد راه بازه، چون که اونها این راه را نرفتن، راهشون باز بود. منظور تعبیر امام صادق است که قال الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیان شلا یعقل سقیته من ماء الحمیم معذبا او مغفورا له و من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی ادخلته الجنه و سقیته من الرحیق المختوم و فعلت به من الکرامت ما افعل به اولیایی. بعضی از محرمات است که انسان او را ترک بکند برای رضای خدای سبحان، این همه درجات را دارد. ولی درباره اصل شرب خمر گفتن اگر کسی او را ترک بکند نه برای خدا، باز هم خدا به او فیض میرساند. اما در این روایت شریف آمده است که من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی، فقط برای رضای خدای سبحان من او را از رحیق مختوم سیراب میکنم. رحیق مختوم مال هر مؤمن بهشتی نیست، به هر بهشتی ها هم رحیق مختوم نمیدهند. رحیق اون شرابی است که سرش مهر است، ختم شده است، که من رحیق مختوم. اونگاه اگر سوال بشود که ختم و مهرش چیست، فمود ختامه مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. با مسک، با مشک، نه مشک، با مشک او رو مهر میکنن. همونطوری که اسرار درونی مؤمن مختوم بود، او لله کار میکرد، در قیامت هم از شرابی بهره میبرد که غیر خدا احدی اطلاع ندارد. من الرحیق المختوم و فعلت بهی من الکرامته ما افعل به اولیا. این مضمون روایات کم نیست. حدیث دیگری که در حقیقت از اسماعیل ابن امام صادق سلام الله علیه است، نه امام بعدی، اون حدیث از امام باقر سلام الله علیه نقل شد که اگر کسی شرابخواری را امین مالش قرار بدهد و مالش تلف بشود، او بهره‌ای ندارد، مال را رایگان از کف داده است. فرزند امام، یعنی فرزند امام باقر سلام الله علیه، خواست متاعی را به یک کسی که متهم است به میخواری بدهد. در این روایت دارد که امام صادق بود، در روایتی دیگر دارد که برادر دیگر بود، ظاهرا همون برادر دیگر بود، نه امام صادق. امام باقر سلام الله علیه به پسرش فرمود مگر نشنیدی که میگوین او شراب میخورد یا مسکر مصرف میکند؟ گفت شنیدم. حضرت به اون فرزندش فرمود که یا بنی مح این کار را نکن، او را امین مالت قرار نده. لیس لک علی الله ان یعجرک خدا دیگر نیست که خدا تو را اجر بدهد برای اینکه مال را دادی به بیگانه. قلت له ولیما قال ان الله عز وجل یقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. مالی که زمینه قیام شماست و قوام شماست اون را به دست شرابخوار ندهید. فهل تعرفوا سفيها اسفه من شارب الخمر. قال ثم قال لا يزال العبد في فسحه من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله وكان ولیه ولیه و اخوه ابلیس لعنه الله و سمعه و بصره و یده و رجله یسوقه الى كل ضلال و یصرفه عن كل خیر. در قبال این حدیث معروف قرب النوافل که فریقین این حدیث نقل کردن که مؤمن در اثر قرب نوافل به جایی میرسد که خدای سبحان سمع و بصر او میشود. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها. در قبال اون قرب نوافل که انسان به مقام ولایت الهی راه پیدا میکند، این خطر شراب خارجی هست که اگر کسی آلوده به شراب شد، شیطان سمع و بصر و ید او میشود، یعنی مجاری ادراکی او را و همچنین مجاری تحریکی او را شیطان به عهده میگیرد. سمعه و بصره که مجاری ادراکی است و یده و رجله که مجاری تحریکی است که یسوقه الی کل ضلال و یصرفه عن کل خیر که ما بحث بره فردا انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.